ما تا لحظاتی دیگر بخش پایانی و جمع‌بندی و فرصت 6 دقیقه‌ای رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. اجازه بدین که ببینیم در مرحله سوم هر یک از نامزدهای محترم چه میزان صحبت کردن که بعد در جمع‌بندی در مجموع چقدر فرصت خواهند داشت. با هم دیگه اگر دوستان نشان بدن خواهیم دید که هر یک از نامزدهای محترم در مرحله سوم چه میزان از فرصت استفاده کردند. جناب آقای پور محمدی در مرحله سوم 8 دقیقه و 17 ثانیه، جناب آقای قالیباف 8 دقیقه و 24 ثانیه، جناب آقای پزشکیان 8 دقیقه و 1 ثانیه، جناب آقای جلیلی 8 دقیقه و 7 ثانیه، جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی 8 دقیقه و 3 ثانیه و جناب آقای زاکانی 8 دقیقه و 34 ثانیه در مرحله سوم مجموعاً صحبت کردند. اما اجازه بدین که پیش از اینکه وارد مرحله آخر و جمع‌بندی بشیم ببینیم که هر یک از نامزدهای محترم چه میزان فرصت در نوبت جمع‌بندی خواهند داشت. جناب آقای پور محمدی مجموعاً 4 دقیقه و 26 ثانیه، جناب آقای قالیباف مجموعاً 4 دقیقه و 11 ثانیه، جناب آقای پزشکیان مجموعاً 5 دقیقه و 30 ثانیه، جناب آقای جلیلی مجموعاً 4 دقیقه و 12 ثانیه، جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی مجموعاً 5 دقیقه و 42 ثانیه و جناب آقای زاکانی مجموعاً 4 دقیقه و 19 ثانیه فرصت دارن. از این هم قبل از اینکه مرحله پایانی رو تقدیم حضور شما بکنیم تشکر بکنیم از اعضای محترم کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات که زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل میشه ذیل ماده 62 قانون انتخابات ریاست جمهوری از خسته نباشید و خدا قوت داشته باشیم که از ابتدای این برنامه تا اکنون در استودیو مجاور و همونطور که در قاب کناری این تصویر هم مشاهده میکنید در استودیو 15 حضور دارن و به دقت بر فرایند و روند برنامه مناظره نظارت دارند. مرحله پایانی و جمع‌بندی برنامه سوم مناظره تقدیم حضور شما میکنیم. همکاران بنده کسر کردن زمانهای اضافه که نامزدها در مرحله سوم صحبت کردن و بر این اساس جناب آقای پور محمدی 4 دقیقه و 26 ثانیه فرصت جمع‌بندی دارن که از همین حالا شروع میشه.
بله خیلی ممنون. ببینید ما در همه مراحل باید انصاف داشته باشیم و ما جوری در مورد گذشتگان قضاوت کنیم که دوست داریم آیندگان هم همون جور در مورد داوری و قضاوت بکنند. لئن شکرتم لزیدن نکن. ببینید برخیمون میگیم 40 سال قبل چی شده، 30 سال قبل چی شده، 10 سال قبل چی شده و از این حرفا. خب پس آیندگان هم همینجور برخوردها رو خواهند کرد. مثلا یه نمونه برخورد مثلا دولت نهم. خب من دیدم تو دولت نهم که بخشش من بودم، به هر حال هدفمندی یارانه ها، مسکن مهر، انتخابات الکترونیک، سهام عدالت خیلی کار مهم میشد. البته انتقادات، نارسایی ها، کمبودان بوده و در دولت های دیگه بخوایم بشماریم فراوانه. ما باید انصاف در هر صورت داشته باشیم. برمیگردم به موضوعات این مناظره. ببینید ما نسبت به زنان باید نگاه و رویکرد امام و رهبری رو جدی بگیریم و تعقیب کنیم و حاکم کنیم. به زنانمون اعتماد کنیم، توان و ظرفیت اونان رو برای رشد و توسعه و تعالی مادی و معنوی کشور ما باید باور کنیم. ببینید مردم شریف ایران، زنان، مردان، جوانان عزیز، شما در آستانه یک انتخاب بزرگ هستید. باید بین سیاست حکیمانه جذب حد اکثری یا سیاست تنگ نظرانه و ناموفق دفع حد اکثری یکی رو انتخاب کنیم. ما با ستیز نمیتوانیم با مردم عمل کنیم و حکمرانی داشته باشیم. ببینید همین بحث حجاب کشیدیم پاره شد. در موضوعات دیگه هم همین جوره. بسیار از مردم متدین و دلسوز و دغدغه‌مند ما حسرت همین حجاب تا حدودی نیم بند به هر شکل قبل از پاییز 1401 رو میکشند. اینا رو توجه بکنیم. ما باید انتخاب کنیم بین امنیت فرهنگی و فرهنگ امنیتی که متاسفانه در یه جاهایی میخواییم جا به جا بشه. ما باید انتخاب بکنیم شما مردم بین دولت تصدیگر، دولت فضول و مداخلگر در امور فرهنگی و هنری و در عرصه های دیگه، یا دولت تنظیمگر و تسهیل کننده. باید شما انتخاب کنید. بین دولت فرار از مسئولیت‌ها و گردن دیگران انداختن یا دولت قرار با همه با مردم و در این عرصه با اهل هنر و فرهنگ، زنان، مردان و فرهیختگان، اهالی فرهنگ و هنر. دولت قرار شما را سرمایه بی بدیل این کشور می داند. به وجود شما می بالد. در جریان مصائب و مشکلات شما هست. ما برای گشودن گره های باقی مانده، ناگشوده، ناراحتی ها و دغدغه های شما تمام تلاش و نهایت کوشش خودمون رو به کار خواهیم گرفت. از همه ظرفیت هامون، هوشمون، آبرومون، آسایشمون و پیشینمون و صداقتمون و اخلاصمون به شما و کمک از خدا و روح شهیدان و اطاعت از رهبری و اماممون این مسیر رو ادامه میدیم انشاءالله. چو قنچه گرچه فرو بستگیست کار جهان، تو همچو باد بهاری گره گشا میباش و اینک همراه شو عزیز سیسم. تنها نمان به درد کین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود. درود بر شما، شما بهترین هستید. امیدواریم ما هم بر برای بهترین ها بهترین تلاش هامون رو انجام بدیم. موفق و پیروز و سلامت باشید. خدا یار همه.
خیلی متشکرم جناب پور محمدی. جناب آقای قالیباف، پادکست زمانهای اضافه در مجموع جناب عالی 4:11 فرصت جمع‌بندی دارید.
من معتقد هستم که در حوزه فرهنگ یکی از اشکالات ما این هست که توجه به نگاه رهبر معظم انقلاب، فارغ از اینکه ایشون رهبر ما هستند، ولی ما هستند، بدون شک یک شخصیت بی‌نظیر در عرصه مسائل فرهنگی و هنری در ابعاد مختلف هستند و در نه تنها ایران، در دنیا شناخته شده هستند در این عرصه. خب ایشون توصیه داشتن، من خاطرم از در سال 95 در ابتدای سال اشاره کردن به همه کسانی که مدیرای فرهنگی هستند که شما، متنشون این گونه است که هزاران مجموعه خودجوش مردمی که کار فرهنگی می کنند باید روز به روز توسعه پیدا کنند و دستگاه های دولتی باید با اینها کمک کنند. خب حالا واقعا این نگاه حکیمانه رهبر معظم انقلاب به عنوان یک فرد صاحب نظر اختصاصی در حوزه فرهنگ و هنر، ما به عنوان مدیران فرهنگی با این چه کردیم؟ واقعا امروز آیا ما امکانات و پول کم داشتیم یا امکاناتمون رو به گونه مدیریت کردیم که اگر شما بخش عمده از سازمانهای فرهنگی ما رو در جای مختلف نگاه کنید، قریب به 90% پولشون هزینه جاری خودشونه. چیزی برای کار فرهنگی و هنری باقی نمونه. چرا ما این فرصت رو به نیروهای خلاق و جوان در حلقه های میانی ندیم، در مراکز مردمی که در کانونهای از شهر و روستا، از دانشگاه و مدرسه، از محله، از قشرهای مختلف علاقه‌ای که مردم دارن، چرا اتفاق انجام ندید؟ ما مثال میزنم، 100 میلیون تومان میدیم به دستگاه‌های فرهنگی، خروجی 10 میلیون تومان ندارن، ولی اگه 10 میلیون تومان بدیم به این مجموعه ها، 100 میلیون تومان اینها خروجی به ما خواهند داد. اگر این امکان رو به یک نویسنده زبردست بدیم، به یک هنرمند زبردست بدیم در بخش های مختلف، اونها معجزه میکنن، متحول میکنن کار رو. ما به اونها توجه نکردیم. من نمیگم که خدایی نکرده اون پول میل میشه، هرگز، ولی حیف قطعا میشه. خب ما اجازه بدیم مردمی سازی رو، همینطور که در اقتصاد داریم دنبال میکنیم که متاسفانه نکردیم و اساس کار ما در دولت 14 این هست، در دولت خدمت و پیشرفت، در این فرهنگ هم اینگونه باشه. من پیشنهادم این است که چطور ما سازمان نظام پزشکی داریم، چطور ما سازمان نظام مهندسی داریم، حتما یک سازمان نظام فرهنگی داشته باشیم. اجازه بدیم اهالی فرهنگ و هنر خودشون این رو مدیریت کنن، از یک هنرمندی که در تهران هست تا یک بچه روستایی که در یک روستای دورافتاده با استعداد هست، اینا بتونن تحت این مجموعه کار خودشون رو انجام بدن. واقعا فرهنگ قوغا میکنه. من اگر بخوام میگم در زمان نیرو انتظامی حتما شما یادتون از داوود خطر و سیاه ساکتی و خواب و بیدار هست. شما فکر میکردین که این مردم عزیز و با فرهنگ ما در یک دوره کمتر از 70 روز بیش از 80% مردم کمربند ببندن؟ یه اثر هنر و هنر و هنرمندانه. وقتی که ما میتونیم این رو منتقل کنیم به فرهنگ کار، به فرهنگ تولید، به فرهنگ مصرف، به فرهنگ همدلی، به مواسات، ما به فرهنگ بیتوجهی کردیم و ظرفیت فرهنگ رو نشناختیم. ما در دولت خدمت و پیشرفت این رو به عرصه صاحب نظران میدیم و از همه فواید او برای تحول.
خیلی ممنونم، متشکرم. چون از زمان مقرر عبور میکنیم متاسفانه صدا قطع میشه و از این بابت عذرخواهی میکنم. جناب آقای پزشکیان، با کسر زمانهای اضافه، جناب عالی به مدت 5 دقیقه و 30 ثانیه فرصت جمع‌بندی دارید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من عامل صالحا من ذکر و انسا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. در دیدگاه اعتقادی که هست، فرقی بین زن و مرد دیده نشده در رابطه با تلاش و کاری که میکنند. هر کدوم از اینا اگر باور داشته باشند عمل درستی انجام بدن، پاداش درست خواهند گرفت و یک حیات طیبه به اون دست پیدا خواهند کرد. در نتیجه ما باید کاری بکنیم که زنان ما در همون جایگاهی قرار بگیرند که بتونن سازنده حیات طیبه برای جامعه ما باشن، نه اینکه مثلا یه جور دیگه با یه نگاه دیگه بهشون نگاه بکنیم. این نوع نگاه یعنی قبول کردن این که در جایگاه‌های مختلفی که مرد قرار میگیره، زنان ما هم میتونن قرار بگیرن، میتونن حضور پیدا کنن. و وقتی با این نگاه اون به اصطلاح بررسی میکنیم، در قسمت دیگه ای از قضیه نوع برخورد ما با دختران و زنانی که پوشش اونها و یا نوع لباس آنها با آنچه که ما فکر میکنیم فرق میکنه، برخورد ما با اینها نباید به این شکل خشن، اجباری و یا روشهایی باشه که آدم وقتی نگاه میکنه مشکل پیدا بکنه. در حقیقت اجبار در دین اصلا لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی تکون مؤمنین. میگه اگه خدا میخواست همه اینا رو اونجوری که شما میخواستید درست میکرد. آیا شما به زور میخواهید یه دل رو اونجوری که دلتون میخواد به اصطلاح قرار بدید؟ خدا خودش میتونست این کار بکنه. در نتیجه این که چگونه با این دختران و زنانی که هستند و در جامعه و تعدادشون هم الان کم نی، در دانشگاه، در بیرون، در جامعه، واقعیتی است که اگر چشمون این که ما یه ایدئالی داریم یه بحثه، اینه که با یه واقعیتی ما درگیریم یه بحث دیگه است. این واقعیت، واقعیت گشت و ارشاد و جریمه کردن و توبیخ کردن و اینا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه است و جادلهم بالتی هی احسنه. یعنی ما باید با زبان خوش با اینا برخورد کنیم، با رفتار مناسب جایگاهشون رو حفظ بکنیم. و این برازنده جامعه اسلامی نیست که اخلاق و رفتار و برخورد ما با اینا باعث بشه وقتی بیرون کسی به ما نگاه میکنه، این حرفایی که از کرامت و انسانیت و اینا میگیم خود به خود فقط ما داریم میگیم، مردم از ما نمیپذیرن. کاری نداره، از مردم میشه پرسید، ارزیابی کرد و ببینن آیا چقدر ما رو قبول دارن که اینجوری با اینا رفتار میکنیم. در رابطه با فضای مجازی هم خیلی روشنه. در این 3 سالهای گذشته یا هرچی که بوده، به هر حال کسب کار یه دی رو با مشکل مواجه. این که ما باید زیرساخت رو بسازیم، با اینترنت داخلی داشته باشیم و هر چیزی که میگن باید داشته باشیم، ولی در تا اون زمانی که به اونجا رسیدیم، الان اونایی که از زندگی نانشون رو بریدیم، از زندگی ساقط کردیم، برای اینا چه کردیم؟ این چیزیست که در حقیقت باید بهش فکر میکردیم و اگر داریم اون طرف رو میریم این طرف رو میدیدیم و این گونه زندگی دی رو در حقیقت نونشون رو نمیبریدیم. میگه تیغ برانگر به دست داد روزگار، هر چه میخواهی ببر اما نبر نان کسی. در رابطه با هنر و فیلم و سینما واقعیت اینه باید کار به اون کاردان هاست. دولت باید سیاست گذاری کنه، دولت باید نظارت کنه، اختیار بده به خانه سینما، خانه تئاتر، خانه، یعنی اون جاهایی که کارشناسند و این کارن بشینن و هر انجمن سازمانی که در این رابطه وجود داره و نظارت رو دولت انجام بده، نه اینکه کاری این هم یه واقعیته. بازم چرا باید هنرمندان کشور ما و کارگردان‌ها و هنرپیشه‌ها یه تعدادی ممنوع الخروج بشن، یه تعدادی هم از مملکت برن بیرون؟ این نگاهی که ما درست کردیم و امنیتی کردیم و دولت رو به جای اینکه دولت فرهنگی باشه فرهنگ رو دولتی کردیم، یعنی یه چیزیست که الان نتیجهش اینه که بیشتر جوانان ما و کسانی که در حقیقت تو این مملکتن نسبت به رفتار ما مشکل دارن. این رو هم باز به خدمت شما بگم تمام، میگه من نسب نفسه للناس اماما، هر کی بخواد پیشرو خودش رو بگه آقا باید این کارو بکنید، اول باید از خودش شروع کنه. فلیکو ان یبدا به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، یعنی اول خودش اصلاح کنه قبل از اینکه به دیگران بده بگه باید اینجوری باشید اینجوری باشید. و این اصلاح باید در رفتار این انسان ها باشه، نه در گفتار و نمیدونم دستورالعمل ها. اگر ما میخوایم بگیم خوبی و یا اون
30 ثانیه
علم و دانشی که میگیم ما آدم های شایسته درست کردیم، خب الگوهاشو به جامعه نشون بدیم. اگر ما الگو بودیم، اگه شایسته بودیم، اگه خوب بودیم، دیگران میان به طرف ما. لازم نیست ما زور بگیم، لازم نیست ما قطع کنیم، اجازه حرف زدن به اونا ندیم، اجازه بدیم اونا حرف بزنن. ما که علممون بیشتره، داناییمون بیشتره، رفتار و هنر و خلاقیتمون بیشتره، این خیلی راحت تره. در ضمن همون دولتی که اینا هی دارن بهش گیر میدن، همون برجامش الان دولت میره دنبالش نمیتونه.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم جناب پزشکیان. جناب جلیلی با کسر زمانهای اضافه مجموعه جناب علی 4 دقیقه و 12 ثانیه برای جنبندی فرصت دارد.
خب من حرف زیاد دارم ولی وقت کمه، برای همین بخشی از اون رو انشالله فردا در جمع مردم عزیز اصفهان و مردم عزیز خوزستان عرض خواهم کرد. یاد میخوام بکنم از حضرت امام. حضرت امام دقیقا 100 روز قبل از ارتحالشون یک جمله فرموندن در اون پیام منشور روحانیت که چه بسا شیوه های رایج اداره امور مردم در سالهای آینده تغییر کنند. بعد میفهمن که از همکنون بعد برای این موضوع فکر بشه، که خب ما شاید تأخیر داریم در این قضیه. همین بحثایی که امروز راجع به برخی فناوری ها اینا میکنیم، چیزهایی است که حضرت امام در خشت خام میدید که چنین روندهایی شکل میگیره و باید ما آماده باشیم و بالاخره ما باید سهممون رو روشن کنیم از این فناوری ها و اینکه بتونیم اون استفاده حداکثری رو بکنیم، که اتفاقا من نگاهم اینه که اینا همشون برای ما فرصته نه تهدید. اما یک بحثی رو من میخوام اتفاقا از همین موضوع بیان کنم که درباره فرصت فرهنگی. ببینید من سوال میکنم، چند تا از ما اسم فیلم جوئت نیادین رو شنیدیم راجع به یه خانومه که قهرمان ملی اندونزی است، شبیه زنان لرده ایران که همون زمانی که اونا در برابر استعمار انگلیس اسلحه به دست گرفته بودن در اونجا هم اون مبارزه میکرد و یک مبارز بود. چند نفر از شما اسم فیلم سردار کرمانجان رو شنیدید راجع به یک خانم قهرمان ملی قرقیزستان، شبیه همین داستان آتش و بادی که خود ما همین سال گذشته ساخته بودیم؟ من این رو باید چه عرض میکنم؟ میخوام بگم ما امروز یک جهان فرصت هست که مشتاق شنیدن ماست، چه در حوزه تمدنی نوروز، چه در حوزه تمدنی مقاومت، چه در حوزه تمدنی اسلام. اینها اون چیزهای بسیار مهمی است که ما خیلی زمینه برای ما فراهم است برای تبادلات فرهنگی. یعنی شما اگر کتاب های طاهر وتار رو تو الجزایر مردم میخونن حتما سوبشون ما رو هم دوست خواهند داشت. الان در مصر چگونه ما رو میشناسن؟ همین چند یه هفته قبل از شهادت آقای رئیسی فهمی هویدی ایران بود، از من سوال میکرد که شما چرا خودتون رو به مردم ما نمیشناسین؟ اینکه یک جوان سعودی میاد ملا صدرا رو با زبان ساده در یوتیوب میگذاره، بعد چقدر بیننده داره. من بحثم اینه که تو اینجا نقش دولت چیه؟ من بحثم اینه که اگر رئیس جمهور یا مدیران فرهنگی ما در مراودات خارجی خودشون در کنار اون بازاریابی برای فناوری‌های سطح بالا مثل مثلا مسائل صنعتی فرهنگی یک محصول فرهنگی رو هم ارائه کنن، همین آتش و باد رو، همین خمره رو، همین آلبوم موسیقی نینوا رو. این اون موقع تولید فرهنگی یعنی جهان رو میتونه فتح کنه، میتونه یک جهان فرصت ایجاد کنه، میتونه یک جهان تهدید رو تبدیل به فرصت کنه. شما دیدید یه سریال مختار که ساخته شد زمینه‌های وحدت فرهنگی ایران و عراق رو فراهم کرد. یعنی وقتی که داعش در عراق ظهور کرد، جوانان ایرانی و عراقی ذیل فرماندهی حاج قاسم ابو مهدی مثل کیان و مختار علیه داعش جنگیدن. اینا اون فرصت‌ها رو ایجاد میکنه. من عرضم اینه که ما در تاریخمون این رو بسیار زیاد داریم. این اون اثر کار فرهنگیه، یک جهان فرصت فرهنگیه که نه در یکی دو سال بلکه برای سالها باقی میمونه. این همون به اصطلاح عمق راهبردی کار تمیز فرهنگی است. اما من بحثم اینه که کار فرهنگی از خود دولت شروع میشه، از اصلاح فرهنگ سیاسی شروع میشه. ما اگر صحبت از دین میکنیم، احکام دینی میکنیم، البته باید دین رو هم دینی برپا کنیم، از خطاکار قهرمان نسازیم، اما کار دینی رو به شکل دینی با قدرت دنبال کنیم. من بحثم اینه که فرهنگ سیاسی مسئولین رو باید بهش توجه کرد. بعضی وقتا خدای نکرده یک دروغ، یک خلاف واقع گویی مسئولان ممکنه میلیاردها تومان هزینه های فرهنگی رو از بین ببره. یک نمایش، سخنرانی،
خیلی متشکرم،
به جای کار واقعی این مشکل رو ایجاد کنه.
خیلی متشکرم جناب جلیلی. جناب آقای قاضی هاشمی با کس زمانهای اضافه در مجموع جناب آقای 5 دقیقه و 42 ثانیه برای جنبندگی فرصت دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانواده بزرگ ایران تاریخ هزار ساله و فرهنگی غنی و شگفت داره. ما مردمی هستیم که توی سختی ها در کنار هم بودیم، با یاری هم این دوران رو گذروندیم. ما یک خانواده ایم، فارس و ترک و لور و کرد و بلوچ و گیلکی و ترکمن و لک و تالشی و تات و شیعه و سنی و زرتشتی و آشوری و کلیمی و ارمنی، همه با هم ایران رو ساختیم. هر جریانی هم که بخواد بین ما جدایی بندازه قطعا خیرخواه ملت نیست. هر جریانی بخواد به فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی هم خدشه وارد کنه از ما نیست. این رو برای این گفتم که این هیاهوهای کاذب هرچند پر سر و صدا مشکلی رو حل نمی کنند. من فکر میکنم علارغم این که نقاط بسیار قوی دولت شهید رئیسی داشت، اهالی فرهنگ انتظار داشتن که بیشتر مورد توجه در این دولت قرار بگیرن و سهم بیشتری در حوزه مدیریت این حوزه داشته باشن که انشاءالله در امتداد دولت شهید رئیسی عزیز در دولت مردم و خانواده به این جهت توجه خواهد شد. صندوق حمایت از هنرمندان و فعالان گردشگری و رسانه را حتما تقویت میکنیم. با تقویت پلتفرم ها و ساخت سریال های فاخر در کنار نظارت و پیگیری منابعی که اختصاص داده شده به صدا و سیما، بالاخره بودجه صدا و سیما 24 هزار میلیارد تومان رسیده، با همین توجه که به سمت ساخت تولیدات فاخر بره، انشاءالله باید تلاش کنیم که بیشتر فرهنگ ایرانی تعریف بشه. 14 سال هست از تولید مختارنامه گذشته و ما یه چیزی در اون سطح نداشتیم. من میخوام همینجا 4 قول خودم رو در عرصه فرهنگ خدمت شما عزیزان عرض کنم. یکی این که با ایجاد فرهنگ کارت خانواده که نشونتون دادم، برای آسایش و آرامش و نشاط خانواده یک کارت اعتباری سالانه براتون تقدیم شما خانواده عزیز ایرانی بدم تا از محصولات فرهنگی مانند سینما و تئاتر و کتاب و خدمات سفر و ورزش و شهربازی و اسباب بازی و موزه و امثال اینها با اون انتخاب خودتون بتونید مورد استفاده قرار بدید. دوم این که زیر ساخت های تفریح و گردشگری خانواده محور رو هم با مشارکت بخش خصوصی و رویکرد عادلانه سازی بهره برداری زنان به ویژه از این زیر ساخت ها به خصوص در سواحل گسترش بدیم و یک مرکز سفر خانواده محور جهانی درست کنیم. هر که بخواد یک سفر عفیفانه خانوادگی بره حتما بیاد ایران و از فرصت های ایران استفاده کنه. سوم این که در همون چارچوبی که توضیح دادم مبنای فیلترینگ رو هم بر اساس عرف جامعه و فرهنگمون باش برخورد خواهم کرد و نخواهم گذاشت که رونق اقتصاد دیجیتال و ارزآوریش برای کشور دچار مشکل بشه. چهارم، لایحه نظام جامعه رسانه های عمومی رو که در چند دولت معطل مونده رو حتما تکمیل میکنم و پای اجراشم وای میستم. نظارت بر عرصه فرهنگ و رسانه مانند سایر نظام ها، نظام روانشناسی، نظام مهندسی رو باید به خود اهالی این خانواده بسپاریم. افتخار نیست که ما دادسرای فرهنگ و رسانه داشته باشیم، پای خبرنگار ما به دادگاه پاسگاه کشیده بشه، چه هیچ جای بهتری از رسیدگی درون سازمانی و درون صنف نیست. نویسنده ها نباید کارشون به اینجور جاها بکشه. منم به نوبه خودم قول میدم در صورتی که مورد اعتماد شما قرار بگیرم به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشم، نه از منتقد خودم، نه خانواده‌ام و نزدیکانم شکایت کنم و نه به اونها برچسب بی سواد و بی شناسنامه و امثال اینها بزنم. مردم عزیز ایران، یه عده توی کشور هستن که انگار نونشون تو حل نشدن مشکلات و ادامه پیدا کردن زخمای اجتماعی اقتصادیه. از 20 سال پیش همین حرفایی که ما میبینیم، همین مسائلی که امروز در تو زن و حجاب و امثال اینها، نقل این مباحث و انتخابات هاست. وقتی هم که یک دولتهایی مانند دولت نهم و دهم یا دولت شهید رئیسی نزدیک میشن مسئله رو حل کنن، یه عده از همین عزیزان سر صدا میکنن. برخی از هم دوستانی که در همین جلسه هستن، در سال 92 وقتی موضوع حضور زنان در ورزشگاه مطرح شد، داخل مجلس سر سوال کردن. البته سوالشون جنبه‌های مختلفی داشت و عدم طرح رعایت طرح عفاف و حجاب و امثال اینها، و رئیس جمهور وقت رو که دنبال حل مسئله بود رو با چالش روبرو کردن. بیاد به هم کمک کنیم که مسائل به نحوی با عرف جامعه ما همخون هست حل بشه، نه اینکه بازیچه سیاسیون بشه. بعضیا با اون عناصر فرهنگی جوری برخورد میکنن که انتظار رأی از او داشته باشن. دختران ما از رفتارهای دوگانه ما مسئولین ناراحتن، از ریاکاری ما ناراحتن، وگرنه عفیفن. دختر ایرانی عفیف، حیا داره، حجاب داره و این رو میخواد انجام بده، و اگر میبینید جایی چالش میکنه، نمادی است برای مقابله با بیکفایتی مسئولینی مانند ما. من مردم عزیز عرض بکنم، من همطور که میبینید نه در فضای مجازی نه در عرصه تبلیغات خیلی دست پری ندارم. دلیلش اینه که منابع مالی چندانی ندارم. دعوت ما از همه عزیزان اینه که هر خانواده بشه یک ستاد و حمایت کن از دولت خانواده، کمک کنید تا این راه رو با هم بریم.
خیلی متشکرم. ممنونم جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی. جناب زاکانی با کس زمانی اضافه مجموعاً 4 دقیقه و 19 ثانیه برای جنبندگی فرصت دارید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز، بانوان گرامی، دختران خوب، پسران عزیز و مردان و قهرمانان و پیشکسوتان و جهان دیدگان این مرز و بوم، واقعا اگر دوستان عزیز امروز به برخی از نکات اشاره نمی کردند، بنده این آخر رو جور دیگه جمع بندی می کردم. اما خدمت شما عرض میکنم که کارنامه بنده معلوم. بیش از 45 سال از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره. در اصل انقلاب که یک نوجوان بودیم و بعد هم در همه ادوار مختلف تا امروز، بنده پاسخگوی کارهای خودم هستم و به لطف خدا در طرف درست تاریخ ایستادم. به تمام فراز و نشیب‌های گذشته که هر کجا ابهام داشتن بپرسن، بنده توضیح بدم به مردم. لذا چیزی نیست که بخوام پنهان کنم و مشهورم به این که در حق خواهی جوری حرکت میکنم که مخالفین بعضا پناه میارن و حقوقشون رو استیفا میکنن. شاید نام بردن خوب نباشه، ولی جناب پزشکیان از بعضی از افراد ستاد خودش میتونن بپرسن که وقتی بعضی جاها بنا بودش اجحاف برخیا بشه، در واقع اومدن سراغ بنده و بنده حقوقشون رو استیفا کردن با اینکه از جناح بنده نبودن حسب ظاهر، یا در مقابل جایی که در جناح بنده و جناح دوستان اطرافیان ما اشکال پیش اومد، معتقد بودم که دو برابر باید با این دوستان اطرافیان برخورد کنیم. برای چی؟ برای اینکه این پرچم و این علم آسیب نخوره. لذا پیشینه مشخصه و بنده پاسخگوام برای روز روزهاش در این بیش از 45 سال. نکته دوم، نسبت به امروز کشور به لطف الهی اشراف و وقوف دارم و برنامه تحول دارم. و از بیان اون هم ابایی ندارم، با صدای رسا بیان میکنم، در بین کارشناسان مطرح میکنم و به اعتبار کارشناسان